سلام، ساعت 3 بعد از ظهر شد. من ستار فروخ شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. در برنامه حاضر گزارش ها و مطالب مختلف خبری را دنبال میکنیم. در صدر گزارش های ما میشنوید که کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید تعدادی از نامزدان احتمالی انتخابات آینده این کشور از لیست نهایی کاندیدان حذف شدند. در نیمه دوم برنامه فکر نو با جوانان نشر میشود. پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان را داریم. در اخبار جهان تا لحظات دیگر میشنوید که ایران از یک تیاره بی پیلوت مجهز با راکت پرده برداری کرده که دوام می شود توانایی الی 30 ساعت پرواز را دارد. و در برخورد یک ریل باربری با یک مینی بس و یک واسطه نقلیه دیگر در مصر حداقل 24 تن امروز کشته شدند. نخست فریبا واحدی خبرهای افغانستان را پیشکش می کند.
سرخط خبرها قرار است فردا کمیسیون شکایات انتخاباتی نتایج رسیدگی هایش در ارتباط با کاندیدان را نشر کند و حکومت افغانستان از تاریخ 28 عقرب الی 3 ماه قوس رخصتی عمومی اعلام کرده است. تفصیل خبرها. کمیسیون شکایات انتخاباتی فهرست نهایی کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی را فردا سه شنبه به کمیسیون انتخابات ارائه می کند. نادر محسنی سخنگوی کمیسیون امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این فهرست یک سلسله تغییرات به میان آمده، اما وی در این خصوص جزئیات بیشتر ارائه نکرد.
فردا نتیجه رسیدگی های خود را رسما اعلام میکنیم و لیست نهایی را برای اعلان عمومی به کمیسیون مستقل انتخابات ارسال میکنیم.
برای شرکت در رقابت های انتخابات سال آینده 27 تن برای پست ریاست جمهوری و بیش از 3000 تن برای کرسی های شورای ولایتی نام هایشان را در کمیسیون انتخابات ثبت کرده بودند، اما کمیسیون انتخابات یک ماه قبل اعلام کرد که تنها 10 تن از کاندیدان احتمالی ریاست جمهوری و 2503 تن از کاندیدان شوراهای ولایتی در فهرست ابتدایی راه یافتند. ریاست جمهوری افغانستان به هدف تامین امنیت لویجرگی مشورتی و کاهش ازدحام ترافیک از تاریخ 28 عقرب الی 3 ماه قوس رخصتی عمومی را در کابل اعلام کرده است. این فیصله امروز در جلسه شورای وزیران صورت گرفته است. این تصمیم در حال گرفته می شود که باشنده های کابل پس از شدت یافتن تدابیر امنیتی به خاطر تدویر لویجرگی مشورتی از مسدود شدن برخی از جاده های شهر شکایت کردند. در این حال کمیسیون برگزاری لویجرگی مشورتی میگوید امیدوارند تا فردا همه اشتراک کنندگان لویجرگی مشورتی به کابل بیایند. ورود اشتراک کنندگان لویجرگی مشورتی به کابل رسما دیروز آغاز شد. و معاون والی بلخ در پیوند به حمله انتحاری روز گذشته در شهر مزار شریف مسئولان امنیتی این ولایت را به سهل‌انگاری متهم می کند. ظاهر وحدت امروز در یک نشست خبری در شهر مزار شریف گفت که در ارتباط به وقوع این حمله معلومات استخباراتی از قبل وجود داشت. روز گذشته یک حمله کننده انتحاری مواد انفجاریش را در شهر مزار شریف محلی که وسایط ظاهر وحدت عبور می کرد منفجر ساخت. در این حادثه به آقای وحدت آسیب نرسید، اما مسئولان امنیتی بلخ میگن که در این رویداد یک غیر نظامی کشته و چند تن دیگر زخمی شدند. و حالا خبرهای جهان را همکارم امید مرزبان تقدیم میکند.
سلام و روز بخیر. ایران از یک تیاره بی پیلوت مجهز با راکت پرده برداری کرده که ادعا می شود توانایی الا 30 ساعت پرواز را دارد. خبرگزاری ایرنا به نقل از حسین دهقان وزیر دفاع ایران گزارش داده که گفته است تیاره بی پیلوت فوتروس توانایی پرواز 2000 کیلومتر را به ارتفاع 7600 متر دارد، یعنی می تواند بخش عمده شرق میانه به شمول اسرائیل را تحت پوشش بیاورد. در ماه سپتامبر سپاه پاسداران انقلاب ایران از تولید یک تیاره بی پیلوت دیگر به نام شاهد 129 خبر داده بود. با گفته ماموران سپاه پاسداران انقلاب، شاهد 129 توانایی پیمودن فاصله 1700 کیلومتر را دارد. همچنان در ماه سپتامبر مقامات ایرانی از یک تیاره بی پیلوت دیگر به نام یسیر پرده برداری کرده بودند که گفته می شد توانایی 8 ساعت پرواز و پیمودن فاصله 200 کیلومتر را دارد. تا حال این ادعای مقامات ایرانی از سوی منابع مستقل تایید نشده است.
بنگنو اوکونیو رئیس جمهور فیلیپین تلاش دارد تا امدادرسانی حکومتش به آسیب دیده های طوفان مدهش در این کشور را سرعت ببخشد. منتقدین گفتند که حکومت وی در امدادرسانی به آسیب دیده های این طوفان به کندی عمل کرده است. اوکوینو دیروز به محل رفت که بیشترین آسیب را دیده است. او گفت تا زمان در این محل خواهد ماند که مطمئن شود عملیات امدادرسانی با موثریت به پیش می روند. تعداد کسانی که در نتیجه طوفان های یان کشته شدند به حدود 4000 تن افزایش شفته است. 1600 تن دیگر هنوز هم مفقودند. طوفان های یان که در 8 ماه نوامبر رخ داد بیش از 4 میلیون نفر دیگر را بیجا ساخته است. کمک های بین المللی با آسیب دیده های این طوفان جریان دارند. شمار زیادی از کشورها گروه های نظامی و ملکی را به فیلیپین فرستادند تا در تلاش های کمک رسانی به مردم مقامات دولتی فیلیپین را یاری رسانند. بانک جهانی امروز اعلام کرد که برای حکومت فیلیپین 500 میلیون دلار قرضه اضطراری می‌دهد. تعداد کشته شده ها در نتیجه سیلاب ناشی از باران های شدید در مناطق مرکزی ویتنام به حداقل 31 نفر رسید است. این افراد در 5 ولایت مرکزی ویتنام هلاک شدند. مقامات اداره حالات اضطرار امروز گفتند که بیش از 80000 نفر به دلیل افزایش سطح آب مجبور به ترک خانه هایشان شدند. با گزارش مرکز هواشناسی فیلیپین سطح آب تا حد با گزارش مرکز هواشناسی ویتنام سطح آب تا حد زیاد پایین آمده و یک عده مردم به خانه هایشان برگشتند. در برخورد یک ریل باربری با یک مینی بس و یک واسطه نقلی دیگر در مصر حداقل 24 تن امروز کشته شدند. 28 تن دیگر در این حادثه که در 40 کیلومتری جنوب قاهره رخ داد زخمی شدند. گزارش ها می رسانند که اکثر قربانیان این رویداد اعضای یک خانواده بودند که از مراسم عروسی در قاهره برمی گشتند. حسین زکریا رئیس اداره قطار آهن مصر گفته است این موترها هشدارهای ترافیکی را نادیده گرفته و قصد داشتند خط ریل را عبور کنند. چون این رویدادها در مصر به تکرار رخ دادند و سیستم ترانسپورتی ریل در این کشور از تدابیر محافظتی خوب برخوردار نیست. حدود یک سال پیش نیز یک ریل با یک موتر سرویس برخورد کرده بود که در نتیجه آن 51 کودک کشته شدند. این کودکان در جنوب قاهره به سوی مکتب می رفتند. اندونزیا سفیرش از استرالیا را دوباره به جاکارتا فراخوانده است. این اقدام پس از ادعاهایی می شود که گویا اداره های جاسوسی استرالیا به گفتگوهای تلفنی رئیس جمهور اندونزیا سوسیلیو بامبانگ گوش دادند. وزارت خارجه اندونزیا گفته است سفیرش را برای مشوره به جاکارتا فراخوانده است. صدر اعظم استرالیا تونی آبات از سخن گفتن درباره این ادعا خودداری کرد. شبکه نشراتی استرالیا و روزنامه گاردین امروز گزارش دادند که اطلاعات افشا شده توسط ادوارد سنودن قراردادی پیشین اداره استخبارات مرکزی آمریکا نشان می‌دهند که اداره استخبارات استرالیا در سال 2009 با گفتگوهای تلفنی سوسولیو بامبانگ خانمش و حداقل 8 وزیر کابینه اندونزیا گوش دادند. نشر این گزارش در داخل اندونزیا سر و صداهای زیاد را برپا کرد. و رمضان قدیروف رهبر جمهوری چچنیا در قفقاز شمالی روسیه با خانواده شاهی بحرین بالای ایجاد یک شرکت هوایی جدید موافقت کرده است. در صفحه اینترنتی رسمی قدیروف آمده است که توافق ابتدایی در این زمینه روز شنبه در دیدار رهبر چچنیا با فواز آل خلیفه نماینده خانواده شاهی بحرین صورت گرفته است. قدیروف مصروف سفر به شرق میانه است. دو طرف گفتند که توافقنامه نهایی در این باره به زودی امضا خواهد شد.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 3:08 دقیقه پس از ظهر است. سلام های مجدد من ستار فروغ را بپذیرید. در ادامه برنامه از این مطالب و موضوعات با جزئیات خواهید شنید. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان از را نیافتن برخی از نامزدهای احتمالی انتخابات آینده افغانستان به فهرست نهایی کاندیدان خبر داده است. سازمان ملل متحد میگوید که 12000 طالب در سال 2012 میلادی در افغانستان کشته، زخمی و بازداشت شدند. آیا این مسئله بالای تحرک و فعالیت این گروه اثرگذار بوده است؟
یقیناً وقتی طرفات مخالفین که همیشه با دقت کامل صورت گرفته و بالای نیروهای مخالفین تاثیرات منفی بر روحیه‌شان اثرات خود را یقیناً دارد.
در این مورد مصاحبه هم داریم با رئیس کمیسیون امور امنیت داخلی ولیس جرگه افغانستان. دهلی جدید امروز میزبان یک کنفرانس دو روزه اقتصادی در مورد افغانستان است. در نیمه دوم برنامه فکر نو با جوانان نشر می شود. با ما باشید. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. ساعت 3:10 پس از ظهر است. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان اعلام کرده است که شماری از کاندیدان احتمالی انتخابات پیشرو به فهرست نهایی را نیافتند. می رویم به کابل. همین حالا خبرنگار رادیو آزادی مصطفی بشارت را با خود داریم و جزئیات بیشتر از وای میپرسیم. آقای بشارت، به برنامه خوش آمدی. میشه برای ما بگویی که کمیسیون شکایات انتخاباتی آیا گفته که چه تعداد از کایایی کاندیدان شامل کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری هستند و یا از شوراهای ولایتی؟
خب سلام فروغ، بر خودت قسمی که خودت گفتی، کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی گفته است که بررسی هایشان در خصوص اسناد کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی تکمیل شده است و دقایق پیش در همین خصوص با نادر محسنی سخنگوی کمیسیون شکایت انتخاباتی صحبت داشتیم و ای گفت که فهرست نهایی کاندیدان ریاست جمهوری و شورای ولایتی تکمیل شده و یک سلسله تغییرات هم به میان آمده، اما وی در این خصوص جزئیات بیشتر نداد و میخواییم که در همین مورد اظهارات خود آقای محسنی را بشنویم.
برخی از افرادی که تا هنوز در لیست ابتدایی نامشان هست به دلیل شکایات هایی که علیهشان درد شده شرایط کاندیداتوری را از دست داده و از دست کشیده شده.
خب مسئولان کمیسیون شکایت انتخاباتی میگن که در این میان کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی شاملن. برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده 27 تن بر پست ریاست جمهوری و بیش از 3000 تن برای کرسی شوراهای ولایتی نامهایشان را در کمیسیون مستقل انتخابات ثبت نام کردند.
بله. آقای بشارت، کمیسیون... از این سخن مسئولان کمیسیون شکایت انتخاباتی چنین برمی آید که فهرست نهایی کاندیدان ترتیب شده از طرف کمیسیون؟
بله، آقای موسینی میگه که نتایجشان تکمیل شده و فردا سه شنبه فهرست نهایی کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی را با یک سلسله تغییراتش به کمیسیون مستقل انتخابات ارائه میکنن، اما تا حالا کمیسیون مستقل انتخابات نگفته است که چه زمان فهرست نهایی را اعلام میکنه.
بله، قرار بود ببخش که حرفت قطع کردم، قرار بود که فهرست نهایی کاندیدان انتخابات پیشرو به تاریخ 25 عقرب منتشر شود، اما چنین نشد. میشه در مورد علتش بگوین که مسئولان کمیسیون شکایات انتخاباتی چی گفتن؟
دقیقاً قرار بود که این فهرست در 25 عقرب نشر شود، اما کمیسیون شکایت انتخاباتی در امو روز یعنی در 25 عقرب اعلام کردند که به دلیل بررسی های بیشترشان در ارتباط به اسناد و شکایات کاندیدان که البته کاندیدان که حذف شدن اونها یک سلسله شکایات داشتن، این پروسه یا این مرحله به تعویق افتاده و به می خاطر اونها گفتن که ما می خواهیم دقیق بیشتر به گونه همه‌جانبه این اسناد و شکایات بررسی کنیم و سپس اسناد یا می فهرست نهایی را اعلام کنیم. در انتخابات سال آینده 27 تن برای پست ریاست جمهوری و بیش از 3000 تن برای کرسی‌های شورای ولایتی ثبت نام کردند که از این میان کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرده است که تنها 10 تن از کاندیدان احتمالی و 2503 تن از کاندیدان شورای ولایتی در فهرست ابتدایی رای یافتند و این مسئله با انتقادات و
تشکر از شما
کاندیدان حذف شده مواجه شد.
تشکر. مصطفی بشارت خبرنگار رادیو آزادی از کابل بود. شنیدید که کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید که فهرست نهایی کاندیدان از سوی این کمیسیون ترتیب شده و تعداد از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی با اساس شکایاتی که کمیسیون دریافت کرده بود به این فهرست را نیافتند. تا حال مشخص نشده که چی تعداد از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری و چی تعداد از کاندیدان انتخابات شوراهای ولایتی از فهرست نهایی کاندیدان حذف شدند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
از همراهیتان تا این ساعت با من و همکارانم جهانه سپاس. رادیو آزادی را می توانید که همه روزه ساعت 7 صبح تا 7 شام بشنوید. ساعت 3:15 پس از ظهر است. سازمان ملل متحد می گوید که در سال گذشته 12,000 طالب در افغانستان کشته، زخمی یا دستگیر شدند. این گزارش با استفاده از معلومات منابع حکومت افغانستان و احصایه‌های طالبان ترتیب شده است. بر اساس این گزارش، طالبان در سال 2012 155 میلیون دلار از درک تولید تریاک به دست آوردند. فشرده گزارش روزنامه گاردین در این مورد را از احمد جعفر احمدی بشنوید.
در گزارش سازمان ملل متحد هشدار داده شده است که با وجود موفقیت‌های نیروهای نظامی افغان، فعالیت‌های شورشی در افغانستان با قوت خود باقی خواهد ماند. در این گزارش که به شورای امنیت سازمان ملل ارائه شده آمده است که گمان می‌رود بین 10,000 تا 12,000 شورشی طالب در سال 2012 کشته، زخمی و یا هم دستگیر شده باشند. روزنامه گاردین نوشته که این ارقام به قول از منابع حکومت افغانستان و آنچه احصایه‌های داخلی طالبان خوانده شده منتشر گردیده است. اما در گزارش به طور مشخص گفته نشده که دقیقاً چه تعداد طالب کشته شدند. همچنان در مورد شمار دقیق طالبان دستگیر شده و زخمی چیزی گفته نشده است. در این حال یک مقام سازمان ملل متحد گفته است که تلفات طالبان در 2013 نسبت به زمان مشابه 2012 سه برابر افزایش را نشان می دهد. طالبان تا حالا در این باره چیزی نگفتند. این گزارش را کمیته وضع تحریم‌های بین المللی بالای اعضای ارشد طالبان در سازمان ملل متحد تهیه کرده است. در گزارش گفته شده است که تلاش طالبان جهت تصرف شهرک ها در سال 2013 منجر به دست آورده های قابل ملاحظه برای طالبان نشده است. بر اساس گزارش طالبان نه موفق به تصرف مراکز پرنفوذ شده و نه هم توانستند حمایت مردم را کسب کنند. اما طوری که در گزارش سازمان ملل متحد گفته شده، خشونت به سطح افزایش یافته که از سال 2010 به این طرف افغانستان شاهد آن نبوده است. گزارش می افزاید که شمار تلفات نیروهای افغان در 2012 نیز افزایش را نشان می دهد. اما در گزارش آمده که پلیس و اردوی ملی افغانستان در 12 ماه گذشته دست آورده های داشتند و در جهت بازپسگیری برخی از مناطق تحت کنترل طالبان موفق شدند. در گزارش ابراز امیدواری شده در حالی که ماموریت جنگی ناتو در سال آینده در افغانستان به پایان می رسد، ناامنی ها در این کشور کاهش یابد. سازمان ملل متحد گفته که طالبان هنوز هم نیرومند هستند و درست تمویل می شوند. در بخشی از این گزارش به پولی که به گفته سازمان ملل طالبان از درک تولید تریاک به دست می آورند نیز اشاره شده است. بر اساس گزارش، طالبان در سال 2012 میلادی 155 میلیون دلار از این بابت حاصل کردند. مسئله دیگری که در گزارش به آن اشاره شده ریختن پول شرکت‌های امنیتی به جیب شورشیان است. بر اساس گزارش، در حالی که پایگاه‌های نیروهای خارجی بسته می‌شوند، مقدار پولی که شورشیان از سوی شرکت‌های امنیتی مسئول تأمین امنیت کاروان‌های تدارکاتی ناتو حاصل می‌کنند، کاهش یافته است. در گزارش مقدار این پول مشخص نشده است.
در گزارش احمد جعفر احمدی شنیدید که در یک گزارش ملل متحد آمده است که 12,000 طالب در افغانستان سال گذشته کشته، زخمی و گرفتار شدند. دقایق پیش در همین مورد با میرداد نجرابی رئیس کمیسیون امور امنیت داخلی ولسی جرگه افغانستان صحبت را انجام دادم. آقای نجرابی در ابتدا گفت:
با باور ما در جنگ افغانستان به این
اندازه تلفات یک چیز تازه نیست، به خاطر اینکه در 177 ولسوالی که در سرتاسر کشور دارای تهدیدات بلند است، یقیناً که عملیات نیروهای اطلاعات بین‌المللی از یک طرف و قطعات خاص اردوی ملی و قطعات خاص وزارت امور داخله در هماهنگی با نیروهای اطلاعات بین‌المللی عملیات مداوم وجود داشته، بنان دستگیری، کشته شدن و مجروحیت این تعدادی را که شما ذکر کرده دور از واقعیت نخواهد بود.
پیش شما آقای نجرابی، یعنی ارگان‌های امنیتی افغانستان چنین رقم را در مورد کشته شدن و زخمی و بازداشت مخالفین مسترد در اختیار کمیسیون شما قرار داده؟
یقیناً وقتی عملیات در سرتاسر کشور صورت میگیره و در نظر داشت راپورهای اپراتیفی که وزارت محترم امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی با در نظر داشت هفت‌تاور و مواری که در اختیار ما قرار میتن، شاید با کمی تفاوت این تلفاتی که صورت گرفته از طرف مخالفین یقیناً چنین چیزی وجود داره.
جناب نجرابی صاحب، چی فکر میکنید که کشته و زخمی شدن و بازداشت این تعداد از طالبان بالای تحرک و فعالیت های گروه در افغانستان اثرگذار بوده؟
یقینا وقتی تلفات مخالفین که همیشه با دقت کامل صورت گرفته، وقتی میبینیم که در اکثر نقاط کشور عملیات صورت گرفته نسبت به گذشته، از دقت لازم کار گرفته میشه و این بالای نیروهای مخالفین تاثیرات منفی بر روحیه‌شان و بر عملیات‌هایشان و بر بخصوص بر رهبران و فرماندهانشان که وارد میشه اثرات خود را یقینا داره.
اما در گزارش سازمان ملل متحد آمده است که خشونت ها همچنان در افغانستان وجود دارد. تفسیر شما در این مورد چی است جناب نجرابی؟
یقینا مشکلات در افغانستان وجود داره. تبلیغاتی که مخالفین دولت افغانستان از یک طرف و کشورهای همسایه و حامی تروریسم بین‌المللی در افغانستان از طرف دیگر که گویا با خروج نیروهای ائتلاف بین‌المللی از افغانستان مخالفین بر حاکمیت دولت افغانستان غلبه میکنند، بنابراین اقدامات مخالفین نسبت به گذشته کمی گسترش داده. اما یک چیزی که مایه امیدواری هست با موجودیت 352,000 نیروهای امنیتی افغانستان که واقعا از لحاظ کمیت به سطح خوب رسیدن و از لحاظ تعلیم و تربیت و تجهیزات هم با گذشته هر روز کار انجام میشه، امیدوار هستیم که با امضای پیمان استراتژیک بین افغانستان و ایالات متحده آمریکا این شلوغی که با وجود آمده یم پر شود و این مشکلات دیگر دامنگیری مردم نباشد، بتانیم شاهد امنیت در افغانستان و گسترش حاکمیت دولتی و ختم نفوذ مخالفین با گذشت هر روز باشد.
میرداد نجرابی، رئیس کمیسیون امور امنیت داخلی ولسی جرگه افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
شما که تازه به رادیو آزادی پیوسته اید برایتان خوش آمدید میگیم. در نیمه دوم برنامه فکر نو با جوانان نشر می شود. حالا مطالب خبری ما را ادامه می دهیم. مسئولان کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی میگویند تدابیر و آمادگی ها برای برگزاری این جرگه نهایی شدند. سخنگوی این کمیسیون امروز به رادیو آزادی گفت در حال حاضر پروسه ثبت نام اشتراک کننده های این جرگه ادامه دارد. در این حال شماری از باشندگان کابل از اتخاذ تدابیر جدی امنیتی برای امنیت لوی جرگه حمایت میکنند، اما میگویند که این تدابیر باید طور گرفته شود که سبب ایجاد مشکل برای مردم و ازدحام ترافیک در سرکهای این شهر نشود. بیشتر در گزارش سحر لیوال بشنوید.
کمیسیون برگزاری لویه جرگه مشورتی میگوید ورود اشتراک کننده های این جرگه به کابل ادامه دارد. با گفته مسئولان این کمیسیون، پروسه ثبت نام اشتراک کننده های لویه جرگه از روز یکشنبه آغاز شده است. عبدالخالق حسینی پشه‌ای، سخنگوی کمیسیون برگزاری لویه جرگه مشورتی، به روز دوشنبه در صحبت با رادیو زدی گفت که تاکنون 500 تن جهت اشتراک در این جرگه ثبت نام شدند. آقای پشه‌ای افزود که 29 عقرب آخرین روز ثبت نام برای اشتراک در این جرگه خواهد بود.
رجیستریشن و ثبت نام ادامه داره. ما امیدوار هستیم که مهاجرین ایران، مهاجرستان و زروبا امروز هم تشریف برن و از ولایات هم امروز انشاءالله خود رسیدن. ما امیدوار هستیم تا تاریخ 28 هزیما هم اشتراک کنندگان لوی جرگه ما به کابل تشریف برن، اما اگر احیانا تا تاریخ 28 یا رسیده نمیتونن تا 29 به کابل تشریف برن.
آقای پشه‌ای افزود که مصوبه قرارداد امنیتی میان کابل و واشنگتن در روز دوم لوی جرگه مشورتی به زبانهای دری و پشتو در دست مجلس اشتراک کننده های این جرگه قرار داده خواهد شد. لوی جرگه مشورتی به هدف نظرخواهی از مردم در مورد موافقتنامه امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن به تاریخ 31 اقرب یعنی به روز پنجشنبه برگزار خواهد شد. قرار است 2500 تن در این جرگه شرکت کنند. در خصوص تامین امنیت روزهای برگزاری لوی جرگه در نشست روز یکشنبه شورای امنیت بحث شده و این شورا از تمام اشتراک کننده های جرگه و مقامات بلند رتبه دولتی خواسته تا در تامین امنیت این جرگه با موظفین امنیتی همکاری کنند. در حالی که 4 روز به برگزاری این جرگه باقی مانده، شهر کابل تحت تدابیر جدی امنیتی قرار دارد. حتی جاده هایی که به محل برگزاری لوی جرگه منتهی می شوند از سوی نیروهای امنیتی مسدود شدند. در این حال شماری از مردم با آنکه اتخاذ تدابیر امنیتی را برای برگزاری لوی جرگه مشورتی ضروری می دانند، اما تاکید می کنند که این تدابیر نباید مانع رفت آمد مردم و سبب ایجاد ازدحام ترافیک گردد. 3 تن از باشنده های شهر کابل:
اول تدابیر خوب صحیح دقیق سنجیده شود، بعد از او مشکل رفت آمد و بیربار کم میشه. بندش است
تدابیر امنیتی حال فعلا از طرف پلیس ملی، اردوی ملی و امنیت ملی گرفته شده، خو یک سلسله مشکلات هم بار آورده به خود همشهری های کابل، به خاطر که ازدحام و ترافیکی فوق العاده زیاد است و مردم نمیتونه که به آسانی به وظایف خود و به کارهای خود رسیدگی بتانند.
یک مریض داریم، 1 ساعت 1.5 ساعت تال میخوره. بعضی کسا از غریبی میمان میرابندی است.
همزمان با نزدیک شدن برگزاری لوی جرگه مشورتی، نگرانی ها از افزایش تهدیدهای امنیتی در برابر مراسم برگزاری این جرگه بیشتر شدند. این نگرانی ها پس از آن شدت یافتند که روز شنبه یک حمله انتحاری در نزدیکی محل برگزاری لوی جرگه مشورتی 13 کشته و 29 زخمی بر جا گذاشت. قبل از این طالبان مسلح و حزب اسلامی گلبدین حکمتیار با برگزاری این جرگه و امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا مخالفت نشان دادند.
سحر لیوال از کابل گزارش می داد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM می شنوید. درست ساعت 3:30 فشرده تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را داریم. دهلی جدید پایتخت هند امروز میزبان نشست دوروزه بین المللی زیر نام تجارت با افغانستان است. هدف از راه‌اندازی این اجلاس جلب سرمایه گذاری در افغانستان خوانده شده است. تعداد کارشناسان افغان میگویند که در 12 سال گذشته برگزاری همچو کنفرانس ها برای جلب سرمایه گذاری در افغانستان مؤثریت نداشته است. جاوید حسنزاده گزارش میدهد.
همزمان با برگزاری نشست بین المللی تجارت با افغانستان در خصوص جلب سرمایه گذاری های خارجی در دهلی، برخی کارشناسان افغان نسبت به نتایج این گونه نشست ها ابراز شک و تردید می کنند. این کارشناسان می گویند افغانستان هنوز هم با مشکلات امنیتی، فساد و نبود امکانات روبرو بوده و شرایط برای سرمایه گذاری های خارجی در این کشور آماده نشده است. تاج محمد اکبر یکی از این کارشناسان می گوید که در سالهای گذشته چندین کنفرانس به هدف جلب سرمایه گذاری در این کشور برگزار شده، اما به دلیل موجودیت امین مشکلات نتایج آن بسیار چشمگیر نبوده است.
این کنفرانس اول نیست، بلکه چنین کنفرانس های در گذشته نیز در دیگر کشورها برگزار شده اند. اما مشکل بزرگ در افغانستان برای سرمایه گذاری شرایط مناسب است که متاسفانه حکومت افغانستان برای مساعد ساختن شرایط تلاش نکرده است. این کنفرانس ها دستاورد های اندک داشتند، اما طوری که لازم است از این نشست ها مفاد نگرفته ایم.
آقای اکبر میگوید حکومت افغانستان قبل از فراخواندن سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در این کشور باید روی مساعد ساختن شرایط سرمایه گذاری توجه کند. این انتقادات در حال مطرح می شوند که امروز دوشنبه کنفرانس بین المللی تحت نام تجارت با افغانستان در شهر دهلی جدید برای 2 روز برگزار شده است. این نشست از سوی وزارت های خارجه افغانستان و هند و همکاری اتاقهای تجارت و صنایع دو کشور با حضور حدود 250 تاجر و سرمایه گذار از نزدیک به 20 کشور جهان را اندازی شده است. جانان موسازای سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به روز یکشنبه در یک نشست خبری گفت که مقام های افغان در این نشست روی فرصت های سرمایه گذاری در این کشور به اشتراک کنندگان معلومات می دهند. آقای موسازای ابراز امیدواری کرده است که این کنفرانس در جلب سرمایه گذاری های بیشتر در افغانستان کمک نماید. پیش از این نیز کنفرانس های مشابه در دبی، لندن، روسیه و هند برگزار شده است. مسئولان اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان یا آیسا برخلاف نظر کارشناسان نتایج این کنفرانس ها را در خصوص جلب سرمایه گذاری در افغانستان اثرگذار می دانند. روح الله اشرت احمدزی مسئول روابط عامه این اداره:
ارقامی که برمانشان می تواند در سال 2013 به مراتب نسبت به سال 2012 امی چند ماه نخست که سال 2013 سرمایه گذاری صورت گرفته تقریبا 26% افزایش نشان میده نسبت به چند ماه نخست 2012. این خود نماینگر از این است که سرمایه گذارای داخلی و خارجی تشویق شدن تا بیان در افغانستان سرمایه گذاری کنن. البته در سکتورهای مختلف کنفرانس ها با اثر گذار است و اثرات خواهد داشت.
اداره حمایت از سرمایه گذاری میگوید فرصت های خوب سرمایه گذاری در بخش زراعت، معدن و صنعت در کشور مساعدند. رئیس جمهور کرزی هم در بسیاری از کنفرانس های بین المللی در بیرون از کشور سرمایه گذاران خارجی را به سرمایه گذاری در این کشور تشویق کرده و از فرصت های خوب سرمایه گذاری به آنان اطمینان داده است. اما گفته می شود یک تعداد از سرمایه گذاران خارجی که در بخش معدن و استخراج نفت در افغانستان سرمایه گذاری کردند به دلیل مشکلات امنیتی و برخی مسائل دیگر نتوانستند تاکنون به کارشان آغاز نمایند.
با همین گزارش رسیدیم به نیمه دوم برنامه از رادیو آزادی. ساعت 3:30 پس از ظهر شد. حالا هم از امید مرزبان سرخطهای مهم خبرهای افغانستان و جهان را میشنویم.
دفتر رئیس جمهور افغانستان از 28 عقرب الی 3 ماه قوس در کابل رخصتی عمومی اعلام کرده است. علت این رخصتی حفظ امنیت و کاهش ازدحام ترافیک در جریان برگزاری لوی جرگه خوانده شده است. کمیسیون شکایت انتخاباتی فهرست نهایی کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی را فردا به کمیسیون انتخابات می‌فرستد. معاون والی بلخ مسئولان امنیتی این ولایت را به سهل انگاری متهم کرد. ظاهر وحدت دیروز از یک حمله انتحاری در شهر مزار شریف جان به سلامت برد. ایران از یک طیاره بی پیلوت مجهز با راکت پرده برداری کرده که ادعا می شود توانایی الا 30 ساعت پرواز را دارد. رئیس جمهور فیلیپین تلاش دارد تا امداد رسانی حکومتش با آسیب دیده های طوفان مدهش در این کشور را سرعت ببخشد. تعداد کشته شده ها در نتیجه سیلاب ناشی از باران های شدید در مناطق مرکزی ویتنام به حداقل 31 نفر رسیده است. در برخورد یک ریل با یک مینی بس و یک واسطه نقلیه دیگر در مصر حداقل 24 تن امروز کشته شدند. و رمضان قدیروف رهبر جمهوری چچنیا در قفقاز شمالی روسیه با خانواده شاهی بحرین بالای ایجاد یک شرکت هوایی جدید موافقت کرده است.
با تشکر از امید مرزبان. تفصیل این خبرها را در صفحه اینترنت رادیو آزادی شنیده و خوانده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com یا .org. مطالب خبری ما در همینجا به پایان رسید. حالا برنامه فکر نو با جوانان را داریم. من ستار فروخ از شما اجازه می خواهم.
فکر نو با جوانان.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. شنوندگان عزیز رادیو آزادی، بخصوص برنامه فکر نو، السلام علیکم و رحمت الله. شنوندگان عزیز، در این برنامه فکر نو روی موضوع آزار و اذیت خیابانی زنها بحث و گفتگو خواهیم داشت. مهمانان عزیز خود هر یک خانم شفیقه اخلاص، عضو شبکه زنان افغانستان، خانم لیمه انوری، عضو شبکه زنان افغانستان و نصرت الله حقپال، فعال جوان را به استودیو خوش آمدید میگوییم. خانم انوری، آزار و اذیت خیابانی زنها یا خانمها چی معنا میدهد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از شما که ما را وقت دادید تا سخن چند با شما مطرح کنیم. خود کلمه آزار اگرچه بر لغت فرهنگ ما ببینیم عبارت از ضرر رساندن است و آزار و اذیت خیابانی قسمی که بس خیر واضح است به معنای از اینکه کسی در خیابان یا سرک یا جاده به کسی دیگر ضرر میرسانه، خواه او ضرر فیزیکی باشد یا ضرر روانی باشد، که البته انواع و اقسام مختلف دارد.
خانم اخلاص، شما چی نظر دارین در مورد آزار و اذیت خیابانی زنها؟
آزار یا ضرر رساندن برای خانم ها چی در سر سرک باشد، چی در محل کار باشد، چی در مکتب باشد، به معنی آزرد ساختن و یا ناراحت ساختن خانم از لحاظ فیزیکی و یا روانی.
تشکر. آقای حقپال، به نظر شما آزار و اذیت خیابانی یعنی چی از نگاه یک مرد، اگر واضح کنین این گپ؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم، سلام به شما و میمانان میز و شنونده های رادیو آزادی. دمی روزها مسئله می آزار و اذیت خانم ها داغ شده، رسانه ها و مطبوعات کلش سر از کار کرده رئیس. خب به هر حال ای که چیزی که شما پرسیدید در مورد زی باید بگویم که آزار و اذیت خانم ها چی در سرک، چی در پانتون، چی در مکتب، چی در خانه و جاهای دیگری، شفاخانه و دیگرا، اونمو چیزی رو گفته میشد که الله سبحانه و تعالی چیزی حقی که به اینا داده و سرشان ظلم شوه و تجاوز شوه. این چیزی که نباید در موردش چیزی فیزیکی و روحی و روانی باید نشوه و می شود. که از او جمله ما می تانیم بگویم چی در پانتون ها پسرای نارازار می تا یا چی در سر سرک ها یگان ساده ها صورت می گیره یا چیزای دیگری که چنان جالب نیست که باید به اون اشاره داشته باشیم و چی در فامیل ها چی در شفاخانه ها و در هر جای دیگری که این میره موضوعش داغ است و خانم ها در روزا مظاهرات هم داشتن و خواستن که ازی باید جدید جلوگیری شوه.
شما من حیث یک مرد یا جوان فعال جامعه ایگه پتا چی حد تایید میکنین که آزار اذیت وجود داره؟
اصلا مسئله اذیت و آزار خانم ها تنها مربوط به خانم ها نمیشه. در افغانستان کیها مسئول است؟ اگر پیر، جوان، طفل، مادر، خواهر، کلگی زیر اذیت و آزار رنگارنگ قرار دارن، نه تنها خانم ها. ولی من فکر میکنم اینمی موضوعی که فعلا در رسانه ها بحث میشه از دید جنسیتی که خانم ها آزار میبینه و مرد ها آزار میبینه. یک روز مرد ها خواهد این یک مظاهره که دایر کرده گن که ما آزار میشیم. ما فکر میکنم این دیگه هم یک درز دیگه هم کلان ساخته میرن، یعنی ما یک طرف میشیم و خانم ها طرف دیگری، در حالی که ما فکر میکنم در جامعه انسانی خصوصا در جامعه اسلامی این یک درز اصلا وجود نداره.
فقط میخواستیم بپرسیم که آیا وجود داره همچو آزار اذیت ها یا خیر؟
اگر به الفاظ ما متوجه شوید، ما گفتیم که مردان مسئول نیست، زنها دیشکی نیست که این مسائل است.
چون بحث روی آزار اذیت خیابانی زنان هست بیشتر در افغانستان و طبقه مظلوم افغانستان هم زنها تشکیل میده، چون از بسیاری حقای خود محروم ماندن در طول تاریخ و مردان خانم خدا قوی هستن، جسارت دارن و بالاخره میتونن دفاع خود را بکنن، ولی خانم ها و ازان ها توان و قدرت دفاع خود را ندارن در حال حاضر. یعنی تایید میکنین این گپ یا خیر؟
ما بالکلی گپ تایید میکنم، اما با یک باریکیش که بعضا پشت سرش زیاد تبلیغات و مبالغه صورت میگیره، ولی من حسی واقعیت تاییدش میکنم.
سنده باشین. خانم انوری، شما چی نظر دارین؟ کدام عوامل مشخص پشت پرده هست و بالاخره باعث این همه آزار و اذیت برای زن ها و یا خانم ها میشه؟
البته اگر راجع به عوامل آزار اذیت صحبت کنیم ساعت‌ها وقت را در بر خواهد گرفت، اما به طور کل میتونیم به چند عامل عمده اشاره کنیم. که از جمله می عوامل عمده زی پایین بودن سطح آگاهی فامیل ها خصوصا برادران ما که در خانواده هستند میباشد. در صورتی که سطح آگاهی از اینا بلند باشد، از جمله حقوق شهروندی که یک خواهر بالای یک برادر یک کشور یا یک طبعه بالای طبعه دیگر همی کشور دارد، از این حقوق اگر آگاهی داشته باشند خب ممکن که دچار چنین حرکتی نشوند. و بعد از این البته ما میتونیم در سطح خانواده هم ببینیم هم نظام خانوادگی که از قسمی که باید تنظیم شود تنظیم نمی شده باشد. این خودش هم یک عامل می باشد که پسران خانواده قسمی که باید به شیوه درست تربیت شوند تربیت نمی شوند و باعث آزار اذیت که چی حتی این در خواهرشون که در خانه هست باعث آزار اذیت زو هم می شوند. برای از این یک سلسله تقلید هایی هست که بعض برادران ما فکر می کنند که امی آزار اذیت یک عمل پسندیده و یک عمل و یک فرهنگ بسیار خوب است، بنان ایر دانسته و فهمیده دچار این امی اعمال حرکات می شوند. و البته یک سلسله عوامل دیگر هم هست که البته خود برادران ما البته تو فکر میکنن که اگر ما این کار اجرا کنیم ما مشهور میشیم و این بسیار یک کار خوب پسندیده هست. و دومی که بیکاری هم است، در صورتی که اگر یک برادر ما در یک جای مصروف کار باشن پس اونا هیچ وقت دچار چنین حرکات نمیشن، همین بیکاری هم باعث شده است. و یک سلسله عوامل دیگه هم مختلف میباشد.
به نظر شما در بین این عواملی که باعث آزار اذیت میشه چقدر یا تا چی اندازه مربوط خانم ها و یا دخترها میشه؟
خب بسیار در کل هم رد کرده نمیتونیم که بگوییم که هیچ کدام ایسان مربوط خانم ها نمیشه. البته بعض مربوط خانم ها هست که مثلا دستوراتی که خود از اینا بسیار زیاد منظم باشن و امو شرایطی که باید یک دختر افغان یک دختر مسلمان او را مد نظر گرفته از خانه بیرون شود، اما چوکات اسلامی و بعض موارد که تو را مراعت کنن و این مشکل خانم ها هم موجود، اما این یک علت است. ولی اکثریت عوامل متوجه برادران ما هستند کونا باید متوجه باشن.
تشکر. خانم اخلاص، شما چی نظر دارین؟ کدام عوامل مشخص پشت پرده هست و بالاخره باعث این همه آزار و اذیت میشه که در یه واخر سر و صدای خانم ها و زنها بلند شده و باعث یک سلسله گپای شده؟
در قسمت آزار ازت خیابانی نمیتونیم یک سلسله عامل مشخص نام بگیریم که بگوین یا عامل باعث شده که مشکلات واقع شده برای خانما. اگر سطح آگاهی پایین بودن، سطح دانش آمده نظر بگیریم، پس باید بگویم که محیط پانتون ما باید بلکل مبرا باشه و چون آزار ازت به سطح پانتون واقع نشه، چون ما میگیم که سطح تحصیل بالاستک. اگر قسمت بیکاری رو بگویم، پس باید بگویم که در زمانی که خانم یک جای کار میکنه دو جای مشکل برش واقع نشه. لیکن در کل باید بگویم که سطح آگاهی اسلامی تمام باشندگان باید بالا باشه، نه تنها از برادران ما بلکه در قسمت هم خانم ها هم مسئول هستند، چون نصف طبقه جامعه را تشکیل میدن. وقتی که مورد آزار واقع میشن، اگر یک طرف آزار میده پس طرف دیگر اینا هستن، پس سهم بیشتر در این بخش اینا هم دارن. پس به نظر مشکل اصلی پایین بودن سطح آگاهی اسلامی خانم هست یا برادر ما هست.
آقای حقپال، آداب اسلامی تا چی اندازه در حال حاضر از نظر افتادن و بالاخره تا چی اندازه تایید میکنین که از نظر افتیدن همچون آداب باعث همکارا میشه؟
امی عواملش که شما اشاره کردین و خواهرای ما نظر دادن، من فکر میکنم اینمی آداب اسلامی و یا سطح معلوماتی از اسلام باعث ازی شده. من سر چند نکته مشخص اشاره میکنم. ما باید جامعه ها را مشخص بشناسیم و فضای حاکم از اون را درک بکنیم. یعنی یک جامعه متشکل تنها از افراد شده نمیتونه که ما بگیم افراد است و جامعه است و بس. یک جامعه متشکل از احساسات است که انسان ها را متحرک میسازد در مقابل یعنی عمل های رنگارنگ و متفاوت، و همچنان افکار است و در نهایت نظام و یا فضای حاکم است که در نهایت جامعه را رهبری میکنه. و اینمی چیزهایی که من نام بردم، اگر در جامعه طبقی آداب و یا مبدی اسلامی درست شوه و مردم او را بپذیره و مطابق از او پیش بره، من فکر میکنم جلوگیری از این آسان است. من مثال میتم، ما در جامعه خود آزادی های داریم برای هم مردان و هم زنان، در کل برای مردم. مثلا آزادی شخصی است، تو میتونی به هر شکلی که خود آراسته بسازی، میتونی بیرو برای در بیابانها و خیابانها در هر جایی که دلت باشه. از دیدی لفظی آزادی بیان است، یعنی اینمی هم یک جرم است در حقی مردم که شده. مثلا اگر کسی هرچی دل خواست میگوید و ای را دولت تضمین کرده، از این زمانات برده شده. دیگه ای که با تاسف فراوان که خانمها یا خواهرای ما از دیدی حجاب هم یعنی رنگارنگ هستند. یک خانم رو ببینی بسیار یعنی یک حجاب درست پوشیده، دیگهش ببینی که بسیار تبروج یعنی کرده که اصلا به جامعه افغانی سر نمیخوره. وقتی که اینی چیزا رو ما میبینیم، چون انسان ها حساس هستن، وقتی که در بیابان ها و خیابان های مسائل دیده میشه، یعنی اتوماتیک از خود عکس العمل نشان میدن. اگر اینمی چیزها طبق اون مو چیزایی که خواره ما گفت، یعنی آداب اسلامی جامعه را رهبری بکنه، بعد از او این چیزها نخواهد بود و یعنی بسیار به گرافش پایین خواهد آمد. اما به تاسف جامعه ما یک جامعه مختلط و میکس است که ما نمیتونیم ایره هم سوچه اسلامی بگوییم نه دموکرات است و نه کدام چیزی دیگری. یک گدودی عجیب در بین مردم است که نه هم رای هم مردا رای خود گم کرده و هم خانم ها. از یک طرف یعنی فضا اجازهش میده که به هر شکلی که خواسته باشه میتونی که بگردی هر جایی که خواست دلت باشه، بدون از اینکه آداب شرعی مراد شوه. از طرف دیگر مردم ما گله میکنن که چرا ایتو میشن، چون ما مسلمان هستیم، چرا مردای کار میکنه، چرا خانم های کار میکنه، در حالی که فضای حاکم یعنی از اسلام نیست بلکه میکس است. امیست که باعث قدر فتنه ها شده، چون مطابق واقعیت های جامعه ما یعنی جامعه رهبری نمیشه. امو است که این تو مشکلات بروز میکنه، گاهی مشکل سر خانم ها، گاهی سر مرد ها، گاهی سر پیرا.
خانم انوری، شما در رابطه به ای که از نظر روانشناسی اگر بگوین که چه نوع اکرها یا شخصیت های دخیل همچون مسائل میشند، یا چند گزینی را اگر پیش کنیم بگویم که مردم اطراف، مردم شهر و قشر تحصیل کرده، در بین از این گزینه ها کدام یک بیشتر دخیل همچون موضوعات میشه؟
خب اگر در کل ببینیم، معمولا همو برادرهای ما دچار ای اعمال و حرکات میشوند که سواد کافی ندارند. درست است که در پانتون ها، در مکاتب، در محلات کار هم چنین آزارها و اذیت ها وجود دارد، اما زمانی که ما اگر معیار سنجی کنیم، امی تناسب آزارها و اذیت هایی که در محلات عامه است و در اونجا معمولا کسایی که عبور و مرور میکنند، مردم عوام ما میباشد که سواد پایین دارند، اینا بیشتر از تناسبش نسبت به پانتون‌ها و مکاتب اینا. خب دقیقاً درست است که ما میگیم که عوامل مختلف است، اما علت عمدهش که اسمی سواد پایین است، که اگر صورتی که اینا سواد کافی می داشته باشند و تمام موضوعات شرعی و حقوقی و همچنان موضوعات مدنی اجتماعی را اگر اینا یاد می گیرند، در او صورت است که باز اینا خودشان دچار اینمی اعمال و حرکات نمی شوند. در پانتون ها هم ما چنین مشکلات داریم، اما پانتون باز خوبیشی است که اونجا باز زودتر رسیدگی میشه و زودتر همی برادران ما متوجه میشن، چون اونا دانسته حرکات اعمال اجرا میکنن و وقتی که دوچار مشتبه خود میشن خودشان هم قانشته و دوباره تکرار عمل نمیکنن. اما مردم عوام ما در محلات عامه در بازارها اگر بدانن، باز هم چون از اینکه اونا فکر نمیکنن که یک عمل ممنوع است، یک عمل خلاف شریعت است، اونا یک چیز عادی را فکر میکنن، از اون خاطر دوباره باز هم عمل تکرار میکنن.
شکر خانم اخلاص، شما به چی نظر دارین در طبقات که یاد کردم جوانان تا چی اندازه ای همه طبقات دخیل همچو مسائل میشن، و مشخص اگر بگوین که کدام طبقه مردم خیلی ها دخیل این موضوع هستند؟
خب در قسمت دخیل بودن در این مسئله بوی مردم شهری بیشتر سهم دارن، یا یک مردم تحصیل کرده و یا هم کسانی که از ولایت دیگه میارن یا از اطراف میان و بالاخره شهری میشن و در شهر زندگی میکنن. نمیتونیم که بگویم که فلانی طبقه مسئول است که کسایی که در شهر زندگی میکنن کاملا از این پروسه به دور هستن. مردم شهر ما به صورت مردم دهات ما وقتی که در شهر میان فرق میکنه، یک تعدادشان هستن که اصلا در این پروسه سهم ندارن، ولی یک تعداد دیگه شان هستن که باز فرق میکنه، خصوصا در قسمت تحصیل. همچنان که خانم مروری اشاره کردن، این مسئله تحصیل بسیار یک حرف مهم است، لیکن در کنار از اون قبل هم اشاره کردم، اما مسئله بالا بودن سطح آگاهی اسلامی است. ولی اگر در بعض قسمت‌ها فکر کنیم، مردم دهات ما از نگاه ازی بالاتر هستن نظر به مردم شهر، چون مردم شهر آنقدر تاکید داره که بالای تحصیل دیگه میکنن، آنقدر بالای مسائل اسلامی تاکید ندارن. پس اینجا میتونیم بگویم که باز در اینجا مشکل اصلی از مردم شهر واقع میشه، لیکن اگر در مسئله ازو بگویم به تحصیل اسلامی ببینیم، باز میبینیم که نه خیر، مسائل مردم دهات ما در قسمت اونقدر مشکل خلق نمیکنن نسبت به مردم شهر ما. پس در قسمت دخالت داخل بودن یک گزینه را نمیتونیم 100% بگوییم، از قسمت دیگر 50%. پس همشون به صورت کل دخیل هستند در این پروسه.
درست. آقای حقپال، از شما میپرسیم که چی تاثیرات بالای روح و روان یک انسان میگذاره وقتی که آزار اذیت میبینه؟
خب اصل در زندگی بشری ثبات و آرامش و امن است. وقتی که در جامعه ما چنان فضای باشه، مثلا یا یک طبقه از جنسیت آزار ببینه یا طبقه دیگری، دیگه شک نیست هم مشکلات فامیلی ایجاد میکنه. مثلا یک فامیل نمیتونه به اطمینان خاطر امو اطفال خود یعنی درست تربیه بکنه و در جایی که خواسته باشه انتقالشان بده. خانم ها را خصوصا که موضوع بحث است، با طور یعنی امین و مطمئن به شفاخانه ها، به پانتون ها، به جاهای دیگری که یعنی ضرورت شرعیشان برن، نمیتون رسیدگی کنه. همچنان یک بحران یعنی در جامعه ایجاد میشه که از این ناحیه کل رنج میبره، چی مردا و چی زنا از این ناحیه رنج میبره. حتی یک بی اعتمادی در جامعه ایجاد میشه که اصلا کسی اعتماد کرده نمیتونه که اگر یک لحظه از فامیل خود دور باشه، از خانم خود دور باشه، از خواهر خود دور باشه، یا از مادر خود یا از اطفال خود دور باشه، ممکن یک آزار اذیت، یک توهین به او یعنی متوجه شوه. که اگه ما در سطح کل مطالعه کنیم و ببینیم، پس جامعه به یک بحران مواجه است و اثراتش یعنی بسیار زیاد است. ما نمیتونیم که او را صرف مختص به فامیل بسازیم یا به پانتون بسازیم یا به جاهای دیگری، چون این جزء جامعه است. یک قسمت یعنی نصف جامعه را تشکیل میده. وقتی که نصف جامعه ما زیر تهدید باشه، پس چطور ما را بسیار در چند نقطه یعنی کوتاه خود خلاصه کنیم که در این بخش اثرات و تاثیر خود داره؟ نه، بسته جامعه زیر تهدید است. اما چیزی که ما دیگه میخوایم اضافه بکنم که به این شکل که ما و در مطبوعات و کنفرانس ها و رای حل هایی که پیش بینی میشه، من فکر میکنم نه خیر. مثلا اکثرا اشاره میشه اگر آگاهی زیاد شوه، شما ببینین در جاهای اکادمیک و یعنی تحصیلی این فضا بیشتر شدید است نسبت به جاهایی که اصلا اونا از مسئله که سواد است محروم هستند، اما اونا در اونجا بسیار یعنی برش ارج قائل هستند، خصوصا در سر سرک و شفاخانه و پانتون و جاهای دیگری. و ما میبینیم که این مسئله بیشتر جاهای اکادمیک و تحصیلی است، یعنی این به این شکل نیست که بعضی مردم ها سرش استدلال میکنه. و یا میگیم که اگر معلومات بیشتر شوه، باید معلومات اگر سر عمل تأثیر نداشته باشه، معلومات ما را رهبری نکنه، ما را جهت نده، یعنی ما را وقتی که ما یک کسی را مورد اذیت و تجاوز قرار میتیم، اینمی معلومات ما که در کلیم هست، ما را مانی نشوه چی کنیم این معلومات ها. ما پانتونا را خواندیم، ششتیم، رفتیم، دیدیم، اکثرا میبینی که اینمی قشر که سرش بحث زیریان داره بیشتر دو جزیر تهدید است، اما ای که نکاس نمیافه او مسئله جداست، ولی در جاهای دیگری کمتر از او از گرافش، یعنی ما به هیچ موافق نیستم، بلکه عناصر دیگری است اگر وقت بو سرش بحث میکنیم که باعث اینمی فتنه و فساد در جامعه شده.
خانم انوری، به نظر شما در سه طبقه که فعلا نامشان میگیرم یا سه طبقه مردمی که تقریبا تا حد خود مسئولیت و صلاحیت دارند در جلوگیری از این کار، کدام ها بیشتر مقصر هستند؟ فامیل یک انسانی که باعث آزار و اذیت مردم میشه، جامعه ای که در روز زندگی میکنه، و یا نهاد اجرایی که حکومت میشه یا دولت میشه، تا چی اندازه مقصری هستند که نمیتونن جلوگیری از همچون موضوع بکنن؟ فامیل خو طبعاً که در تربیه یک انسان رول مهمی را داره، و همچنان جامعه و حکومت، کدامشان مشخص؟
البته مشخص ما گفتن نمیتونیم که مثلا به احساس به حساب فیصدی که مثلا 10% فامیل است یا 80% جامعه است و 10% حکومت، این قسم ما تا تقسیم بندی کرده نمیتونیم. هر کدام از اینا به نحو خود، به سهم خود اینا دخیل هستند، چی فامیل باشه، چی جامعه ما باشه و یا هم حکومت. خب در حکومت هم ما انسان ها هستند، در فامیل هم انسان است و در جامعه هم. پس خود انسان مقصر است. لذت که انسان خود از خود شروع کنه، طبعا که با راه های حل هم پیدا میشد و با می مشکلاتی که موجود است، مشکلات هم از بین میره. یعنی مشخص ما گفتن نمیتونیم که جامعه ما مسئول است، چون در جامعه هم جز من و تو و یا ما و یا امی انسان ها کسی دیگر وجود ندارد. در حکومت هم امی اشخاص که هست یا دوست آشنای ما هست، یا دوست آشنای خواهر ما هست، یا دوست آشنای یک برادر ما که در همین جامعه ما است. بنابراین مقصر خود انسان است. در صورتی که انسان از خود شروع کنه، ما میتونیم که به این مشکلات فعلی یک راه حل بسیار خوب پیدا کنیم.
خانم اخلاص، شما برام بگوین که کمپاین هایی که بزد از این کار برای انداخته میشن به تازگی در افغانستان هم شروع شدن و روز جهانی هم به خاطر مبارزه با این کار، یعنی آزار اذیت خیابانی زنها و دخترها، آغاز شده، تا چه اندازه مؤثر هست و به نظر شما در سه دوره‌ای که موقت میباشه، متوسط میباشه و طویل المدت، کدام راه حل های مشخص به خاطر از این موضوع وجود داره؟
خب قسم کرد مسائل ای آزار آزاد خیابانی انقدر زیاد شده که بالاخره مجبور شدن که 25 نوامبر روز نارنج به خاطر جلوگیری از می آزار آزاد خیابانی بنامن، و بلا آز گفتن که نه تنها 25 نوامبر، بلکه در هر ماه باید یک روز به این موضوع اختصاص داده شود و با برگزاری راهپیمایی ها و کنفرانس ها از این مسئله جلوگیری شود. ما گفته میتونیم که نمیتونیم که اصل برنامه را پیش روی بگیریم، که برنامه باعث خواست شد که به صورت کلی در کوتاه مدت بتوانیم از این مسئله جلوگیری کنیم. بر طویل مدت یک سال پروگرام هست، خصوصا بر کوتاه مدت میتونیم کنفرانس هست، پروگرام هست و امیر راهپیمایی ها هست، به خاطر از این که یک سال مردم آگاه شوند که اصلا امی آزار ازت که در فعلا در جامعه ما واقع میشه، که یک تعدادش منعکس میشه و یک تعدادش مثلا انعکاس پیدا نمیکنه. شاید زیاد مردم باشن اصلا از این آگاهی نداشته باشن. وقتی که یک خانم در یک سرک استاد است، در صورتی که یک حرف میشنوه، فکر شاید فکر کنه که این آزار اذیت نیست، لیکن وقتی که ما آگاهی میتیم، در این جس که فهمیده میشه که ما هر حرف که در اونجا میشنوه، یک حرف به جای او هم در آزار اذیت محسوب میشه، ولو که فیزیکی نباشه، یعنی روحی هم است. یک مسئله است. برای طویل المدت باید اصل پروگرام های مد نظر گرفته شوه، خصوصا پروگرام های آگاهی و مسائل علمی، خصوصا مسائل اسلامی باید در ذهن هر فرد، چی زن باشه چی مرد باشه، آگاهی بتیم و بالاخره باید مسئله خاطر نستیم که از این روزه یک کم جلو گری کنیم.
تشکر. خانم انوری، شما چی نظر دارین؟ در سه فقط که من نامشان گرفتم، در موقت و متوسط و طویل المدت، کدام راه حل‌های مشخصی به خاطر جلوگیری و بالاخره حل نهایی موضوع پیدا خواهد شد یا این آزار اذیت خیابانی زنها؟
خب ما میتونیم برنامه های مختلف روی دست گرفته و او برنامه ها را وقتی که دیزاین تر همیشان باید تطبیق و عملی هم شوند. ما شروع میکنیم از کنفرانس ها و راهپیمایی ها و بالاخره میرسیم به اینکه ما با هم تمام زنان یک دست شده و خواهان توی قانون باشیم که قانون منع آزار و اذیت خیابانی باشه، که در صورتی که قانون البته وضع شوه و همزمان با اینکه وعده‌ای که توشیع و نافذ شد این تطبیق هم شوه، خب یک راه حل خوب است. و دومی که ما باید همین طرق آگاهی دهی را بعد از این تغییر بدیم، متفاوت باشه، نه مثل مسائل قبلی که ما فقط میرفتیم ترنینگ ها تدوین میکردیم. ما فعلا میخواهیم که از طرق مختلف آگاهی دهی دا باشد. مثلا آنانی که البته به سواد کافی دسترسی دارن، ما میتونیم از طریق سوشیل میدیا یا امی سایت های اجتماعی که ما داریم مانند فیسبوک و تویتر و اینترنت و یوتیوب، اینا از این طریق ما میتونیم بسیار خوب برای یک کمپاین وسیع داشته باشیم. و ما مطمئن هستیم که جوانان ما که در دسترسی به اینترنت دارن، وقتی که زمانی که امی یک پیام مهم، پیام های ماست، پیام های ما چقدر تهیه میشه، پیام های ما که بسیار کوتاه و بسیار پرمعنا و پرمفهوم باشه تهیه شون و در امی سایت ها گذاشته شون، وقتی که اینا یک بار میخوانند متوجه امی موضوع میشن. و برای مردم عوام ما که اونا از دسترسی به اینترنت ندارن، ما میتونیم مثلا با شرکت های خصوصی موبایل ها صحبت کنیم، با اونا گفته شده که شما میتونین پیام های صوتی روان کنین که در برگندی تمام پیام های باشن، مانند مثلا ما مسئولیت میخواهیم، خیابان حق هر زن و مرد است و یا آزار و اذیت بد است، از نگاه دین مبین اسلام آزار من است. این قسم پیام ها که باشه، پیام های صوتی از طریق شرکت ها رایگان میباشد. همگی مردم ما فعلا به موبایل در هر خانه یک دسترسی دارن، یعنی از این طریق ما میتونیم. به این قسم ما طرق مختلف دیگه هم کمپاین ها و یا آگاهی دهی اینا داریم که بعد از این ما باید بعضی اسپات هایی که انتخاب میکنیم در تلویزیون ها، اسپات های ما متفاوت باشه، نه چیزای سابقه باشه که همه گور دیدن بنان. یکی هو قانون بسیار مهم میباشه که باید وضع و تطبیق شه و یکی هم امی طرق آگاهی دهی را ما تغییر باید بدیم.
تشکر. آقای حقپال، شما چی نظر دارین در مورد جلوگیری و راه حل این موضوع؟
خب راه حل و یعنی طرق جلوگیریش به نظر ما قطعا مخالف چیزایی هستم که عرض شد، اما ما فکر میکنم این چیزها شاید یک اطمینان خاطر باشه برای کسایی که میخواه اینمی معضله حل شوه و گرافش به صفر تقرب کنه. اگر ما بگیم که قانون تصویب شده و یا تصویب شوه و تطبیق شوه، اگر احکام شرعی تطبیق شوه، شما شاید خواهد بودین که اصلا چنان چیزی را نخواهد دیدین و نه چنان میزی دیگه دایر خواهد شد که این طور مشکلات در جامعه وجود داره. یک اینمی که ما میگیم اگر کمپاین های مختلف برانداخته شوه، ببینین در جهان دیگری و در جامعه دیگری خب کل مردم اکثرا یعنی 99% و 90% و 95% باسواد هستن، حقوق یک دیگر از دیدگاه خود میشناسن، اما ببینین که آزار و اذیت خانما چندین مرتبه بالاتر از جامعه ماست که ما در اوج زندگی میکنیم. این میرای حل می بود اگر میتونست جلوگیری از این مصیبت و بدبختی میکرد، چرا در اوج نکرد؟ ما نمیخوایم نامش بگیریم، شما از اروپا احصایه گیری کنین، از هند احصایه گیری کنین، از دیگر از حتی از امریکا احصایه گیری کنین که چق ولی مشکل دریج است. چیزی که ما دریج آزار و اذیت میگوییم شاید امریکا نگویه. مثلا بعضی الفاظی که در افغانستان اذیت آزار گفته میشه شاید در امریکا او نگفته نشود، در اروپا گفته نشود، در چین گفته نشود، یا چیزی که در اوج آزار و اذیت است در افغانستان نباشه. از این خاطر ما باید یک راه حل را پیش بینی بکنیم که یک تغییر جذری بیه، نه تنها کوتاه مدت و متوسط و طویل مدت، بلکه حتی ابدالابد و دائمی باشه. بازم یعنی جامعه انسانی است، یعنی اشتباهات است، یعنی ای تو ما نمیتونیم که مطلق بگویم از زمان آدم تا به همین دمی که ما شما صحبت میکنیم ای تو نیست که مطلق آرامش آمده و صفر است بلکنه، اما گرافش به صفر تقرب میکنه و اگر شوه به زودترین فرصت قانون تطبیق میشه، قانونم در جامعه که ما زندگی میکنیم که احکام شرعی باید تطبیق شوه. ما اگر راه حل میسازیم باید جامعه تغییر کنه، جامعه طوری تغییر کنه که احساسات مردم، افکار مردم و فضای حاکم یا سیستم حاکم مطابق عقاید مردم اگر ساخته شوه، فکر میکنم این معضله حل خواهد شد.
تشکر از شما خانم انوری و اخلاص. اگر نظرات کوتاه و یا پیام های اخیرتان برای ما بگویید.
خب یک دو مورد میخواستم بیان کنم. یکی که قانون که ما میگیم در جامعه ما تطبیق و وضع شوه، این قانون ما البته طبعا که مخالف ارشادات اسلامی ما نمیباشه، اما خود قانون اساسی ما هم گفته شده است که هیچ قانونی در افغانستان بدون مخالف احکام اسلامی وضع شده نمیتواند. از این خاطر ما قانون میسازیم که قانون ما قانون اسلامی باشه، تمام احکامی که در دین مبین اسلام است او به زبان دری ما او تعبیر شوه، تفسیر شوه و به زبان دری ما به مثل قانون وضع شوه. و دوم که نا برادر ما که یادآور از جامعه اروپا و آمریکا و اینا شدن، در جامعه اروپا و آمریکا مسئولیت زنان به حدی است که زمانی که اگر یک دختر 12 بجه شب هم از خانه ببره، اما دختر مسئول بوده میتواند، یا زمانی که یک دختر 12 بجه روز یا مثلا 10 بجه روز پشت یک بسیار به خاطر رفع یک کار شرعی و ضروری خیش از خانه بیرون ببره، با خیال راحت با فکر آرام بیرون برآمده میتواند و میتواند که عموم مشکل خود رفع بسازد، و یا مثلا میتواند که یک مادر یک دختر خود تا مکتب میبره، یا یعنی بسیار موارد است که بسیار با فکر آرام با مسئول اونا بردن. اما این همین مسئولیت در جامعه ما نیست. چرا؟ به خاطر که همین آزار اذیت خیابانی است.
شنوندگان عزیز برنامه فکر نو، تشکر از اینکه تا حال با ما بودین. مهمانان عزیز، سپاس از اینکه در این بحث با ما اشتراک کردین. تشکر از شما. زنده باشین. برنامه کنونی ما در همین جا و پایان میرسد. تا برنامه بعد، خداحافظ و نگهدارتون.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.